بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد
تقبل الله و شکر الله مساییکم. عزیزانی که در این ایام گذشته تبلیغ رفتن، انجام وظیفه داشته اند و عزاداری کرده اند و عزیزانی از این جمع که مشرف شدن کربلا مخصوصا پیاده روی کردن از نجف تا کربلا، خداوند از همه شما قبول کند. توفیق بزرگی بود که به اصطلاح طلبگی یدرک ولا یوسف گفته ایم و فهمیده ایم که زیارت اربعین از نجف تا کربلا مخصوصا زوار و مستقبلین و رفتارها و برخوردها و حالات و جوی که اونجا هست، در اون شرایط از نجف تا کربلا یک بقعه خارج از این دنیا است، با اوصاف این دنیا نیست. در مکاشفاتی که شنیده باشید که خدمت آها رسیده باشند که هر کجا چیزی احتیاج پیدا میکنه میبینن حاضر، غیر از صفا و اخوت هیچی دیگه نیست، هیچ نگرانی وجود ندارد، همه آرامش است، همه عبودیت است. اینها را اگر شنیده اید در بعض از مکاشفات، زیارت اربعین از نجف تا کربلا عینی هست. خدا را شاکری، خداوند به ما شکر این نعمت و عنایت کند، یعنی نعمت ولایت، که ما اهل ولایت امیر المؤمنین علیه السلام هستیم. ما امام حسین داریم در یکی از موکب‌هایی که امسال موکب‌های ایرانی هم بوده است، در یکی از موکب‌های ایرانی این یه بیت شعر نوشته شده بود که واقعا چقدر حال میکنه. تا ابد شمع شبستان مرام است حسین، به خدا بر همه خلق امام است حسین. دیگه شعر کامل بود، دیگه تفسیر نمیخواد. خوش با شما، نمیدونم دیدید اینو ندیدید، در یکی از موکب‌های ایرانی. این حقیقتی است که شکر خدا، خدا لطف کرده است. همه دشمن ها هر چه تلاش کردن که در دنیای امروز، که میدونید در دنیای امروز وهابیت علنن و در کل مخالفین به وجهی و همه با هم یا مباشرتن یا با به تسبیب کمر بستن شیعه ها را بکشن، اما دیدن که شیعه امام حسین دارد، شیعه کشته نمیشد. تا ابد شمع شبستان مرام است حسین، به خدا بر همه خلق امام است حسین. شادی روح می نویسید تا ابد شمع شبستان مرام است حسین، تا ابد بر همه خلق امام است حسین. شادی روح سید شهدا و اصحاب و یاران صلوات خدا اللهم صل توفیقی است که پس از تعطیلی و زیارت و مراسم رسیدیم به جای اصلیمون، جای اصلی طلب حوزه درس. طلب از حوزه درس جدا باشد خدمت، اونم به شرط این که خدمت باشد، و اگر جدا باشد بدون خدمت که تضییعه. خدا توفیق داد الان هم که آمدیم اینجا جلسه درس فقه اهل بیت، یعنی فضای تنفس حیات بخش و سلامت آفرین، سلامت جسمی و روحی و توفیقات، اینها هم جزء تعبدیات نیست، جزء واقعیات هست. به درس رسیدیم الحمدلله. بحث ما واجب چهارم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الرابع مسح الرجلین من رؤوس الاصابع الى الكعبین و هما قبة القدمين على المشهور والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط. مسألة مسح رجلين مطالبی دارد بسیار مهم که باید مورد توجه قرار گیرد. مطلب اول اصل وجوب مسح از رؤوس اصابع تا کعبین. مطلب دوم شرح معنای کعب. مطلب سوم کمیت مسح عرضن و طولن. مطلب چهارم کیفیت مسح که از رؤوس اصابع باشد یا بالعکس و بالنقص هم جایز است. مطلب پنجم رد بر قول به وجوب غسل که ابناء عامه میگویند. پنج مطلب را باید در این مسئله بحث کنیم به حول و قوه خدای متعال. اما مطلب اول اصل وجوب مسح. در این رابطه به ترتیب بحثمون ابتدا آراء قدما، بعد رأی مشهور، بعد رأی تفصیل و تحقیق. اما آراء قدما، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه بحث وضو، کتاب یک جلد هست، بحث وضو می فرماید که وضو را از شستن صورت و دست شروع کنیم تا مسح راست تا میرسد به مسح پا. میفرماید ثم یضع یده ثم یضع یدیه جمیعا بما بقی فیهما من البلل على ظهر قدمی فیمسحهما من اطراف الاصابع الى الكعبين. این اصل مسئله. مطلب واضح بود، متن کامل برای شما گفتم و نوشتید. دو، شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد یک صفحه 22 می فرماید ثم یمسح الرجلین. در ادامه بحث از وضو، ثم یمسح الرجلین یبتدئ من رؤوس الاصابع الى الكعبين. اصل مسئله از نظر قدما یک امر مسلم و مفروغ الان، اما رأی مشهور محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایع الاسلام جلد یک صفحه 22 می فرماید که ویجب مسح رجلین من رؤوس الاصابع الى الكعبين. رأی مشهور که گفته شد، اما رأی تفصیلی و تحقیقی صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر الکلام جلد 2 از صفحه 206 تا 216 این فرض چهارم رو بحث میکنند و بیان میکند، به همین ترتیبی که از مشایخ ذکر شد. آراء که فهمیدیم بین قدما و مشهور و متأخرین که رأی تفصیلی و تحقیقی هم هست، تا اینجا اختلافی وجود ندارد. ادله این حکم، ادله وجوب مسح، صاحب جواهر در همان منبع بالا می فرماید که این حکم کذالک اجماعا محصلا و منقولا، یه اصطلاحی هم برای شما بگم، صاحب جواهر گاهی میگد که الاجماع به قسمیه، اون قسمیه محصل و منقول نیست، اون هر دو قسم منقولو میگن که به خبر واحده یا به خبر مستفیضه. اگر اجماع محصل و منقول و نقل بکند صریحا میگه، در این مسئله از باب مثال صریحا فرموده است اجماعا محصلا و منقولا، هم مورد اجماع محصل است هم منقول، بعد از آن هم بالاتر میبرند که گویا مورد تسالم است، از تسالم هم یک درجه بالاتر می‌فرماید بلکه من ضروره، ضرورت است. شما اشکال نکنید که ضرورت اگر بود اجماع چرا؟ برای شما گفته بودیم مثبتات با هم استکاک ندارن، تنافی ندارن. می فرماید که این حکم از لحاظ فقه اهل بیت مورد ضرورت است. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب معتبر جلد یک صفحه 151 می فرماید این مطلب یعنی مسح پا مورد اجماع علماء اهل بیت است. و همینطور علامه حلی در کتاب تذکره در همین بحث وضو همین مورد صفحه 170 می فرماید که این مطلب مورد توافق علماء انا اجمع از لحاظ آرا و اجماع. فهمیدیم که در نهایت استحکام است. شهید هم در کتاب ذکرا جلد 2 صفحه 149 و 150 می فرماید این مطلب مورد اجماع است عند الفقها. وانگهی پس از اجماع شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 1 بحث همین وضو می فرماید که این مطلب هم مورد اجماع فرقه هست و هم آیه قرآن به این مطلب دلالت واضح دارد. همین آیه وضو وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم یا و ارجلكم الى الكعبين. استدلالی که می شود در باره اثبات مسح به این آیه دقت کنید از این قرار است که گفته می شود این آیه در باره وجوب مسح ظهور قریب به نص دارد. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ظهور در حد الناس، لذا ابناء عامه هم روایت کرده اند که انشالله در مورد رد بر قول به وجوب غسل شرح میدیم، که گفته ان وضوء و غسلتان و مسحتان هست. از ابن عباس هم نقل شده است که وضوء غسلتان و مسحتان است، و از امیر المؤمنین هم ابناء عامه نقل کرده اند که فرموده است آیه قرآن درباره مسح پا نازل شده است. اینا اشعارشو بعدن میدیم. اشاره کردم استدلال فعلا استدلال فقهای اهل بیت هست. اول چه بود؟ اجماع در حد ضرورت. دو، دلالت آیه. بلا شبهت آیه از محکمات است. در آیاتی که محکمات باشد جایی برای تردید و اخذ به خلاف ظاهر وجود ندارد. محدث عاملی یعنی صاحب وسائل در کتاب وسائل جلد یک باب 15 از ابواب وضوء روایت شماره 23 از کتاب محکم و متشابه سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه و زکیه مطلبی را نقل میکند. میفرماید که اولا تعریف محکم، محکم چیست؟ محکم آن است که تأویلش تنزیلش هست. تنزیل و تأویل یکیست. تأویل یعنی معنا، عمق معنا. عمق معنایش همان چیزیست که نازل شده است، این محکمه. و می فرماید که آیه وضوء از محکمات است که تأویلش، عمق معنایش همان چیزیست که نازل شده است. و مسحو به دو جا، سر و پا. اغسلو دو مورد، دست و صورت. هیچ ابهامی در کار نیست. تأیید این مطلب، اگر شما این جمله را به فارسی ترجمه کنید یا به هر زبان دیگر، درست همین چینش، بگید که بشویید صورت و دستتون را و مسح کنید سر و پاتون را، کسی در فهم معنا شک میکند. حالا به زبانهای دیگر، ترکی، انگلیسی، اردو، هر زبانی که شما بلد هستید، ما که بیشتر از فارسی عربی بلد نیستیم. بلد نیستیم یعنی کلمات هم از ترکی بلدیم، ولی اونقدر بلد نیستیم که بتونیم جمله رو درست بسازیم. اردوش رو همینطور، کلمات ممکنه بلد باشیم، ولی انگلیسی رو همینطور، ولی کامل بلد نیستیم که کذب نشد که بلد نیستیم، یعنی کامل بلد نیستیم. شما که کامل بلدید میتونید ترجمه. فارسیش که برای ما راحت، دست و صورت و دستتون رو بشورید، سر و پاتان آمست کنید، مگه شکی دیگه برای فهم معنا وجود داره؟ آیه محکم است.
آیه رو نفس نفهمیدید،
آیه رو فهمید حضور خنجر نفس. بله، آقای مجتهد زاده که خودش محقق و مدقق است، به اون نکات ریز دقت بکند. محکم هم دو معنا دارد، محکم هم به نس اطلاق می شود و هم به ظهور قویه که نزدیک به نس باشد. چون در پشت ذهن ما این مطلب ثبت شده بود که این آیه را محکم گفته اند، لذا گفتیم قریب به نص، هرچند جای آن دارد که ما بتونیم بگیم که این آیه نص در مطلوب است. بسیار خوب. دلیل دوم، اول ما اجماع یا ضرورت، دوم آیه قرآن، سوم روایات. صاحب جواهر و حتی سیدنا استاد که در این رابطه به آسانی تواتر اعلام نمی کنند، می فرمایند که روایاتی که در این رابطه داریم به اندازه تواتر است و ما سید مرتضی در کتاب انتصار که ضمن جوامع فقهیه چاپ شده است می فرماید که روایات در همین بحث وضوع، روایات در این باب اکثر من عدد رمل والحصان، از عدد ریگ و شن بیابان عدد روایات بیشتر است. آتا خب تعبیر مبالغه ایست، احسنتون، تعبیر معمول هم هست، تعبیر مبالغه ایست، اینقدر زیاد هست. یک مثال واقعیش رو برای شما بگم. کتاب وسائل جلد یک باب 15 از ابواب وضوع، این باب 26 روایت دارد. یه باب نسبتاً پربرکتی است در ابواب وضوع و اکثریت این اسناد معتبر است. از این 26 روایت 25 روایتش اعلام میکند که در وضوء باید سر و پا را مسح کرد. شما عدد متواتر رو چند تا میخوندید؟ حدود 7-8 تا، 10 تا که قطعا در حد یک تواتر هست. 25 روایت در یک باب. یک روایتش رو به عنوان مثال و تیمون برای شما بخونم، روایتی که سندش رو هم آشنا هستید بخونم. حدیث شماره 2 این باب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه که میشناسیم و در توثیقشان شکی نداریم، و عن محمد ابن اسماعیل که همان ابن بزی است که از اجلا و ثقات، عن فضل ابن شازان که اشتهار و اشتهار در وساقت برای ما الحمدلله ثابت است. توثیق خاص هم دارد، جمیعاً ان حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع است، ان حریز ان زراره، که نیاز به ذکر توثیق نداریم. قال ابو جعفر علیه السلام الا احکی لکم وضوء رسول الله، فقلنا بلا، فدعا بعقب فیه شیء من ماء. آقا امام باقر فرمود که وضوء پیامبر را برای شما حکایت بکنم؟ عرض کردن ولی یا امامنا و مولانا. یه ظرفی که یه مقدار آب درش بود طلبید و وضو رو شروع کرد عملا، از شستن صورت و دست تا کجا؟ تا اینجا که و مسح مقدم رأسه و ظهر قدمه به بلت یساره، تا به اینجا و بقیت بلت یمناه. این جمله مورد استشهاد ماست که مسح ظهر قدمه، تصریح دارد که روی پاش رو مسح کردند. بنابراین از لحاظ روایات در حد بالاتر از تواتر، فوق التواتر، از لحاظ آرا فوق الاجماع، از دید آرا استدلال به آیه قرآن در حد محکم. بنابراین اصل مسح از ضرورت فقهی است. و اما شرح کوتاهی درباره کعب. کعبی که در این آیه آمده است کجایی از پای انسان هست تا آنجا مسح انجام بشود؟ بله، از آنجا که وجوب مسح تحدید شده است، اندازه خاصی برایش در کتاب الله ذکر شده است که تا کعبین است، باید معنای کعبین رو شرح بدیم و توضیح بدیم تا اینکه اون وظیفه‌ای که مکلف دارد که مسح را تا کعبین انجام بدهد، کعبین کجاست. متنی که در کتاب عروه دیدیم سید چه فرمودند که مسح رجلین من رؤوس الاصابع الى الكعبين وهما قبة القدمين على المشهور. کعب قبه یعنی اون ارتفاع و برآمدگی که روی پا قرار دارد بین مفصل و انگشتان، اون را سید کعبین اعلام کرده اند. کعبین را گفتن همان قبه القدمین هست. این فتواست برای تحقیق مطلب آراء قدما و مشهور و آراء صاحب نظران لغت را بیان بکنیم و اختلاف نظری که در باره معنای کعب بین پیروان اهل بیت و ابناء عامه، بین اتباع آل بیت و ابناء عامه وجود دارد هم شرح بدیم. اجمالا ابناء عامه میگویند کعبین اون دو تا قسمتی که در دو طرف چپ و راست پا انتهای ساق پا قرار دارد، اون دو برآمدگی عبارت است از کعبین. شیعه به اتفاق می فرماید که کعب ظهر القدم است. این اتفاق بین شیعیان و آن نظر بین ابناء عامه. البته این نکته رو به ذهنتون بسپارید که ابناء عامه در باره معنای کعبه بین خودشون اختلاف دارن، مثل اتباع آل بیت نظر متحدی ندارن. مسئله که طرح شد عنوان آراء خودما، رأی مشهور، رأی تحقیقی و استفاده از لغت و روایت چشمنداز بحث ماست انشاءالله برای فردا. سلامتی آقا مولانا، سلامت خدمت.